انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بار الله کلمه حق رو بر سراسر جهان بگسترم، کلمه باطل رو از زمین محو کن، آنچه وعده به ولیت فرموده ای هر چه زودتر به حضرتش عنایت بفرما، نائب رشید ولیت حضرت آیت الله خامنه ای رو معزز و منصور بدار، روز به روز بر توفیقاتش بیفزا، دشمنانش رو منکوب کن، ما رو سربازهای خوبی برای این راه قرار بده، ما رو مایه آبروی امام زمانمون قرار بده، ننگ رو از ما برای آبروریزی از حضرت دور کن، روح پرفتوح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آلیس متعالی بگردن، روح اون حضرت رو و شهدای انقلاب اسلامی رو با شهدای کربلا و سالار شهیدان محشور رو بر سر سفره اون حضرت مهمان بگردن. ما رو مورد لطف و عدیه زاکیه حضرت بقیت الله لعظم روحی و ارواح العالمین الاتراب و مقدم خدا قرار بده. صالحین امت حیین و منگتم خاصه پدر و مادر رو از تفضلاتی که نصیب می فرمایی بهرمند بگردن. لشکر اسلام رو در تمام جناح‌ها پیروز، لشکر کفر رو در تمام جناح‌ها مخذول بگردن. ما رو به فهم متفقهانه از دین و مشیت حضرت ولی عصر موفق بدار. این دعای قرآنی رو به لسان مبارک حضرت ولی عصر در حق ما جاری و به دعای حضرتش در حق ما مستجاب بگردان. اقول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. و به محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در دستگاه خدای متعال مناسکی وجود داره که اون مناسک قواعد رشد و تکامل رو برای انسان بیان. البته در دستگاه ابلیس هم این مسائل هست، اون هم منسک برای حرکت فردی و اجتماعیشون دارن، اما الان موضوع ما دستگاه خدای متعال هست که نحوه زندگی تعبیر دیگری است که برای دین میتونید شما به کار ببرید. دین یعنی چگونه زندگی کردن، مناسک دین، مناسک زندگی، روش زندگی کردن همون دین هست. خب خدای متعال برای تکامل، برای رشد، برای حرکت در همه سطوح مخلوق غرض خلقت رو کنار نام خودش قرار داده. وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، لذاست که در هر نعمتی از نعمات دنیا خدای متعال حمد رو برای خودش مخصوص کرده
و در کنار این اسم پیغمبرش رو هم ذکر کرده. دعای سفره رو از امام صادق علیه السلام خواستن. حضرت فرمود اللهم الحمدلله رب العالمین، اللهم هادا منک و من نبیک. حمد مخصوص خدای رب العالمین هست. خدایا این چیزی که خوردیم از توست و از پیامبرت. بلا فاصله ابو حنیفه گفت شرک قائل شدید، شریک قائل شدید برای خدا، پیغمبر رو بردید در کنار خدای متعال ذکر کردید. چون مسئله مسئله هدایت که نیست که، مسئله نعمته. وقتی یک غذای را آدم میخوره، برخورداری از موهبتیه که خدای متعال آفریده. سوال هم سوال به جاییه. شما تو خلق شریک قائل شدید، این دو نفر خلق کردن. یه وقت هست میگه الحمدلله الذی هدانا، ما رو هدایت کرده. هدایت رو شما به وسیله نبی مکرم اسلام میدونید؟ بله. این هم به یه واسطه به خدای متعال نسبت میدید؟ بله. اما این هدایت معنی داره که به پیامبر نسبت پیدا میکنه؟ اما خلق هم به پیامبر نسبت پیدا میکنه؟ خدای متعال میگه این که خلق کردم من انجام دادم، اما این خلق رو بدون برای انجام ندادم. اگر او نبود خلق نمی کردم، برای او خلق کردم. اگه نعمتی هم خلق میشه و ما چه استفاده میکنیم، این نعمت برای نبی او خلق شده. رضا میگیم هازا من کرد من رسولک. بعد یک تعبیری رو امام صادق در جواب ابو حنیفه میده، اجازه بده پیداش بکنم. از آیه قرآن یا حضرت شاهد میاره. اما غنیمتون من شیئین، پیداش بکنم تعبیر آیه رو هم میخونم. قرآن دارید اینجا؟ قرآن میگه بدید اینجا قرآن شاید شاید ترید. سوره انفال هست. که اونجا خدای متعال در رابطه با چیزهایی که به دست آوردن میگه، شاید خود روایت رو کنم اینجا سرچ کنم اینه. بله. اللهم حالا من که و من رسولک. بعد ابو حنیفه تعبیرش اینه که اجعلت مع الله شریکن، آیا برای خداوند شریک قرار دادی؟ حضرت میگن ویلک، وای بر تو، ان الله یقول فی کتابه وما نقم الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. اینها صاحب نعمت نشدن، خدا غنیشون نکرد، صاحب نعمت نشدن الا اینکه خدا این کار رو انجام داد و رسولش، اینها از فضلشون این کار رو انجام داد. چی؟ تو انفال چه بود؟ خب و یه جای دیگه میفهم ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، و اگر اونها رضایت میدادن و اون چیزی که خدا و پیامبرش بهشون دادن، قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله، این یعنی خدا اسم پیامبرش رو در کنار خودش قرار داد. در اونجایی که میخواد خلق کنه، نه اونجایی که بحث هدایت هست، نه اونجایی که بحث ربوبیت هست، یعنی خلق رو هم برای پیامبرش انجام بده. خب حالا تو این فضا همه شون تکوین ما به پیامبر نسبت داره، کما که به خدا متعال نسبت داره. حالا این وضعیت عادی ماست و اعظم نعمات برای پیامبر هم در آسمان هاست، شجره طیبه، شجره طوبا. اونی که اصلش در بهشت قرار داده شده، اون شجره ای که من شده کسی بهش نزدیک بشه الا اون چیزی که خود پیامبر به امتش عطا میکنه، همون چیزی که حضرت آدم نهی شد از نزدیک شدن بهش وقتی طمع کرد در این که بخواد بهره‌مند بشه از دارای پیامبر، دارای اون عذاب شد و حبود کرد. خب حالا این وضعیت کلی عالم، بعضی جاها وضعیت خاص میشه، مثل اینکه میگن اگر وارد حرم مطهر علی بن مسعود رضا بشید، فضا فضای ملکوته، ملائکه حضور داره، این مکان یه موضوعیتی داره، وقتی وارد مسجد النبی بشید اونجا نماز کامله، یعنی وطن مؤمنین هست، مسافر نیست مؤمن در اون مکان. در مسجد الحرام همینطوره، اونجا وطن مؤمنه، نماز شکسته نیست، ثوابش تو روایات هر رکعتش 100,000 رکعت بخواد باشه، یعنی مکان موضوعیت داره. در اونجا یه اتوبانی به آسمان کشیده شده، تفاوت داره من از جاده خاکی حرکت کنم یا از اتوبان حرکت کنم. کسی که خودشو به اتوبان میرسونه حتما میتونه با یه سرعت زیادی حرکت کنه، دغدغه تصادف هم نداشته باشه. این مکانهایی که خدا برای عبادتش قرار میده، اینها حکم اتوبان رو داره، کمایی که ابلیس هم مکانهایی رو برای توسعه شهوت قرار داده، مکانی برای شور و خمر، مکانی برای احوا و لح و لعب موسیقی، مکانی برای رقص، اونها هم صاحب مکانهای زلالت هستن، دستگاه ایمان هم صاحب مکانهای هدایت هست. همه مکان ها شهنه اکسانی ندارن، مسجد مسجده، اما مسجدی که در شهر مشهد هست یا در شهر قم هست یا تهران هست و مسجد الحرام یک وزن نداره، و مسجد النبی یک پایه نمیره. زمانها هم همینطور، وضعیت مکانی وضعیت زمانی هم همینطوره. بعضی زمانها زمان حرکت در اتوبان به سمت خدای متعال هست، جمعه از اون زمان هاست. رجب از اون زمان هاست، شعبان از اون زمان هاست، رمضان، اینها با هم یکی هم نیستن اما مکمل هستند. یعنی اگر کسی تمرین نکرده باشه که در مسجد محلش نماز بخونه، با کسی که اهل تمرین در نماز خوندن در مسجد بوده، حالا اگه بخواد بیاد تو مسجد الحرام، دو جور بهره و حظ میبره از مسجد الحرام، یگانه نیست. لذا بهره کسی که در رجب یا در شعبان از این زمان میخواد ببره، اگر در جمعه ها یه حضور قلبی داشته باشه، بهرش در رجب و شعبان خیلی بیشتر از اون کسی هست که توجه به ایام جمعهش نداشته باشه. خب حالا این سه تا ماه رو خدای متعال پشت سر هم آورده، رجب و شعبان و رمضان. و در شعبان گفته این ماه ماه پیامبر توست، رمضان رو هم گفته ماه خودم هست. شما در خلقت گفتید اللهم هذا منک و من رسولک، یعنی دو تا با هم قوام دارن، قابلیت انفکاک ندارن. لذا اون اتوبانی که خدای متعال برای حرکت عباد در نظر میگیره، از لحاظ زمان هم همینطوره. شهری برای پیامبر، سلام علیکم و رحمت، شهری برای خدای متعال. تفاوت در چیست؟ یکی خالق است، یکی غرض خلقت است. لذا در مهمانی ماه رمضان ما عیدی که خدای متعال در این ماه داده، اون نعمتی که میگید به عنوان مهمانی حساب میشه، این هست که ابلیس نتونه فضای فتنه بیرونی رو توسعه بده، زندانش میکنه، اما هوای نفس هستش. لذا خدای متعال میگه من محیط بیرونی رو برای تو کمرنگ میکنم، اگه خودت باشی و خودت باشی چیگونه با ابلیس معامله میکنه؟ هرچی معصیت تو ما مبارک رمضان برای ما اتفاق میفته، محیط بیرونیش نیست، خودمون هوای نفس خودمون داریم این کار رو انجام میدیم. این میشه مهمانی خدای متعال. یعنی من راه زمین رو به آسمان باز کردم. اینکه ما در زمین آمده بودیم برای این بود که محیط تنفس ابلیس بود دیگه. حالا خدای محیط تنفس رو در یک ماه مسدود میکنه. وقتی این رو مسدود میکنه، چقدر سرعت حرکت برای عباد اتفاق میفته؟ خیلی زیاد. حالا این بدون بهره هم امکان داره که من مقابل هوای نفسم بایستم؟ با چی اتفاق بیفته؟ با اون نعمتی که خدای متعال به وسیله شعبان روزی اهل عبادت میکنه. میگه شهر پیامبر هست، شهر غرض خلقت هست، یعنی شاخه های شجره پیامبر به اهل زمین رسیده، و درختی که در آسمان ها هست. لذا میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجرت نبوه. این شجره ما از میوه‌هاش اگر اهل استفاده باشیم این اون نعمتی هست که تو ماه رمضان باز برای ما دستاویز حرکت هست که مقابل هوای نفسمون بخوایم مقاومت کنیم. لذا شعبان از رمضان بریده نیست، او نعمت آسمان هست به زمین، رمضان نعمت زمین هست و آسمانی خدای متعال راه زمینی ها رو وصول آسمان باز میکنه. قبل از این راه آسمان رو با شجره پیامبر اکرم به زمین باز کرده. این میوهی که قرار از آسمان نازل بشه این هست. بعد حالا یه اتوبانی رو از اهل زمین به آسمان خدای متعال تو رمضان باز میکنه، میتونن شتاب پیدا بکنن. لذاست که ایام در نقطه نهایی خودش به شب قدر میرسه. خیر من الف شهر دلیلش ایه که در اونجا میخوان تقسیم نعمت و بلا بکنن به مجموعه امت اسلام. من رو قبلا مفصلا توضیح دادم، لذاییم سلام لذاییم صلوات شعبانیه که در هر روز ماه شعبان و شب نیمه توقع هست که مؤمنین بخونن، مزامین عالیه است که قدم اول وصف میکنید پیامبر اکرم رو و شجره نبوت رو که محل رفت آمد ملائکه هستن، معدن علم هستن، خانه خانه ای هست که راهش به آسمان بازه، اون کشتی هستن که در دریاهای متلاطم خیلی روان حرکت میکنن، اون کشتی هست که هرکی سوارش بشه ایمن هست، هرکی که ترکش کنه هلاک میشه. یه حصار محکمی هستن، فریادرس بیچاره ها هستن. بعد که توصیف کردید حالا از خدا چی میخواید؟ غیر از این که تو هفت فقرش هم ابتداعاً درود بر پیامبر رو شما طلب کردید، اما در ادامه باز توسعش میدید، بزرگش میکنید، صلاتن کثیرتن تکون لهم رضا، یه صلواتی میخوام که رضایت اونها نهایتش باشه. رضایت یعنی چی؟ یعنی مقدار مسئولیتی که در تحمل بلای اجتماعی امام من به عهده بگیرم. رضایت امام در این اتفاق میفته دیگه. رضایت امام اون موقعی حاصل میشه که جامعه در مقابل با دشمن نفوذ ناپذیر بشه. تکون لهم رضا موجب خوشنودی اونها باشه، موضوعش درگیری با کفره. بایی که تو چه شعونی ما این رو توسعه بدیم، بتونیم حفظ و صیانت کنیم از مقام اجتماعی امام. ولحق محمد و آل محمد اداعا و قضاعا بحول منک و قوت یا رب العالمین، ما بخواییم ادا کرده باشیم حق این شجره نبوت رو، این چه موقع اتفاق میفته؟ موضوعش چیست؟ هم ادای امروز باشه هم قضای مافات باشه، چیزی که از ما فوت شده نتونستیم انجام بدیم ادا انجام بدیم، قضاش هم توی مسئله شعبان شما برای ما رقم بزن. یعنی چی؟ یعنی بعد از هر صلوات من باید شدت نسبت به مقابله با اعدای شما رو داشته باشم، شدت در این که اراده شما در جامعه حضور پیدا بکنه پیدا بکنم و این هی کیفیت پیدا کنم چجوری این اتفاق میفته. و این را هم به حول قوهی که از خود خدای متعال میخواییم برمیگردیم، به حول منکه و قوه یا رب العالمین. بعد دوباره این موضوع رو شفاف میکنه. پیامبر چه میکرد؟ اون ادا و قضا چیست؟ الذین اوجبت حقوقهم و فرضت طاعتهم و هدایتهم. موضوع این است. موضوع ادا و قضا، موضوع رضا، چه موقع رضایت اینها حاصل میشه؟ چگونه من میتونم ادا داشته باشم نسبت به حق اینها؟ چگونه میتونم قضا کرده باشم حقوق اینها رو؟ الذين اوجبت حقوقهم و فرضت طاعتهم و ولایتهم. بعد دعاتون اینه: و امر قلبی به طاعتک و لا تخزنی به معصیتک. دو طرفش رو میگید، هم طاعت شما رو بتونم جاری کنم، هم احتراز از معصیت داشته باشم. و در این مسئله مواسات من قدرت علیه من رزقک هم داشته باشم. این مسئله مهمیه که امت اسلامی تفاوت در ولایت و دشمنی با دشمنان داره. همه یکسان نیستن، هم تحمل ولایتشون متفاوته، هم برخوردشون با اعدا متفاوته. حالا یه عده‌ای توی زمینه فقیرن، ضعف ولایت دارن، ضعف برخورد با دشمن دارن. اینجا دعا میکنیم که چی؟ من بتونم با اینها هم مواسات داشته باشم، با فقیران هم مواسات داشته باشم، به واسطه او وسعتی که از فضل خودت به من دادی، به من یه سطحی از ولایت پذیری دادی، یک ضعفی از ولایت رو در او قرار دادی، من این رو وسیله تبختر خودم قرار ندم، وسیله تفاخر خودم قرار ندم، وسیله استثمار او طرف قرار ندم. چگونه دستگیری کنم که او هم تو جریان ولایت شما قرار بگیره؟ مواسات من قدرت علیه من رزقک، به ما وسعت علیه من فضلک و نشرت علیه من عدلک. بعد هم میگید و هذا شهر و نبیک. خدایا این ماه ماه پیامبر توه، سید رسولک. شعبان الذی حففته من کل رحمت و رضوان. این شعبانی که تو با رحمت و رضوان خودت محفوفش کردی، پوشندیش. این شعبان چیزی غیر از رحمت تو نیست. از اون طرف فرمودی که پیامبر تو پیامبر رحمت هست، هم ماه ماه رحمت، هم پیامبر پیامبر رحمت. خب وضعیت پیامبر چی بوده؟ الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدعو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه. پیامبر در نماز و روزه، در شب و روز این ماه کوشش زیادی میکرد که این نماز و روزه هم موضوعش به جا آوردن نیست، موضوعش اقامه است، که فکر میکنم قبلا اشاره کردم، انشاءالله در آینده هم بحث اقامه رو یه تفصیلی خواهم داد. به نظر تفصیلش هم باز گفته باشم قبلا، که موضوع به جا آوردن نیست، ایجاد جریانهایی برای نشر قیام و قعود، نشر نماز و روزه در جامعه است. به دلیل وصف بعدیش، بخوع لک فی اکرامه و اعظامه الی محل امامه. نماز خوندن و روزه به جا آوردن برای پیامبر سختی و تعب نداشت، اما اینکه جامعه همراه با جریان نماز و روزه بشه، جامعه همراه با ولایت پیامبر بشه، این برای پیامبر خیلی سختی داشت. بخوعا لک یعنی خودتو به کشتن انداختی، خودشو برای این مسئله به کشتن انداخت. تو آیه قرآن هم داریم لعلک باخع نفسک الا یؤمنون، تو انگار داری خودتو به کشتن میدی از اینکه اینا اسلام نمیارن، ایمان نمیارن.
نکنی کارو. پیامبر شدید است در اینکه همه امت رو دستگیری کنه و مثل مادری که اگر فرزندش در عذاب باشه آرام و قرار نداره، محبت پیامبر امت خودش اعظم از محبت مادر هست نسبت به فرزندش. لذا خدای متعال میگه لعلک باخع نفسک، باخعه که اونجا خدای متعال پیامبر میگه، موضوعش همین بخوع لکی که اینجا گفته میشه، همون کشتنی که پیامبر داره در اسلام آوردن اونها میگه، اینجا هم اون نوع کشتن. پیامبر از اینکه 1000 رکعت شب نماز بخونه که خودشو به کشتن ننداخته، عادت او عبادته. اما این که یه کسایی اختیار داشته باشن خلاف جریان ولایت حرکت بکنن، پیامبر هم هی بخواد اینها رو هدایت کنه، اینها هدایت نشن. این خودکشی است که پیامبر هی اصرار درش داره، شدت دستگیری اونهاست. اللهم فعلنا علی الاستنان به سنته فی، خدای ما رو کمک کن که به این سنتی که پیامبر در این ماه گذشته ما هم ملتزم بشیم. و نیل شفاعت لده، اللهم اجعله لی شفیعا مشفعا طریقا الیک مهیا، و اجعلنی له متبعا حتی القاک یوم القیامه عنی راضیا و عن ذنوبی غاضیا، قد اوجبت لی منک الرحمه و رضوان و انزلتنی دار القرار و محل الاخیار. متوجه نشده. بله. بله. ببینید از پایین این دفعه حرکت میکنیم. مالی که به هر کسی میدن حساب و کتاب داره یا نداره؟ تو جامعه مادی یه حساب و کتاب داره، تو جامعه الهی یه حساب و کتاب دیگه داره. تو جامعه مادی به میزان شدتشون در تبعیت از ابلیس، خدای متعال هم توسعه میده، زیاد میکنه روزشون رو. و تو قرآن هم داره که اگر نمیترسیدم از اینکه شما کافر بشید، شما مؤمنی کافر بشید، اینقدر به اونها میدادم که سقف خونه هاشون هم از طلا بکنم. اینجوری به اونها میدادم. الان چون میترسم اگه اینقدر به اونها بدم شما کافر بشید، الان به اونها به جوری نمیدم. اما معیار امر دنیا و مال در او فضاییه. تو نظام الهی چیه؟ نگاه میکنید هرچی رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه، زهد رو بر خودش فرض میکنه و اگر نکنه میبینه رشد نمیتونه بکنه. وضعیت کاملا برعکس میشه. لذا داشتن و نداشتنش برای مؤمن فرقی نداره، چون براش فرض زهد. احساس کنه اگه زهد نداشته باشه امکان حرکت نداره، هرچی بخواد به امامش نزدیک باشه این مسئله براش هست. خب حالا تو اینجا مواسات رو اگه بخواییم مادی معنا بکنیم، یعنی من داشته باشم کسی که ندارم هست و هم دارا بشه به هم بدم، این اصلا موضوع جریان توحید نبود. الا این که بخواد در اعطای خودش اون رو هم یک قدم بیاره به سمت اینکه زهد رو فهم بکنه. ای که ابا عبدالله وقتی یه کسی میاد نیازمند هست در خونش و میره در اندرونی 4000 دینار در کیسه میگذاره از پشت در بدون که با طرف مقابله بکنه، دیر بهش میده. بعدم عذرخواهی میکنم که ببخشید من بیشتر از این نداشتم، اگر حکومت دست ما بود خیلی بیشتر از این شما بهت میرسید. این حقیر کرده هرچی که در دنیا هست. این رسبت خودش رو در مقابل با این بخشش خیلی بالا برده. یه بحثه. پس جهت برخورداری از دنیا در نظام الهی و نظام مادی کاملا متفاوته. لذا هر مقدار بالا میرید، کندن تعلق از دنیا از ناحیه امام میبینید توسعه پیدا میکنه. هر کی به امام هم متصل بشه توسعه پیدا میکنه. لذا دو تا مبلغ رو امام به سلمان میده و به مقداد یا ابوذر، و عرضم به خدمت شما فردا میاد رو توه به اینها میگه وایسید، میگه چیکار کردید پول رو؟ روی صفحه داغ آهنی سلمان میره بالا میگه بخشیدم رفت میاد پول. ابوذر میره بالا هی حالا ای پا و پا میکنه، ای رو به فلانی بخشیدم، یکی به فلانی بخشیدم، یه کار کردم و کار کردم. تفاوت بین سلمان و ابوذر هم که هر دوشون زاهدن، اصلا شأن ابوذر پایین نمیاره. اون روایت دیگر هم شنیدید که امیرالمومنین گریه میکنه برای ابوذر و خاطره ای رو نقل میکنه که معاویه 100,000 درهم به ابوذر داد، عرضم به خدمت شما در قباله که بخواد از امیرالمومنین تبری پیدا بکنه، و ابوذر کار انجام نداد. بعد امیرالمومنین گریه میکنه میگه والله ابوذر 3 روز بود که هیچی نخوردم و خیلی نیاز به ای داشت. شدت محبتش به ما مانع شد که بخواد این پول رو از معاویه بگیره. خب این وضعیت رو در مورد ابوذر داریم، اما تفاوت بین ابوذر و سلمان رو هم جوری داریم. یعنی هر چقدر که به امام نزدیک بشه زهد درش توسعه پیدا میکنه. خب این جهتگیری نظاماته. الان نمیخوام نسخه بپیچیم همه مردم هم یه جوری بشن، اما ابزار برخورده با مردم برای یه از که یه قله رو نشون بدن. لذا موضوع رزق رزقی هست که در جهت تکامل به بشر داده میشه. اونجایی که میگه از نعیم پرسیده میشی، تسالون عن النعیم، زیلش روایتی هست که حضرت میگه که خدا که برای آب و غذا و اینها منت سر بشر نمیذاره که بخواد از او بپرسه. نعمتی که ازش پرسیده میشه نعمت ولایته، ازی ازش پرسیده میشه یه رو دادیم چیجونه مصرفش کرد، چیجونه زایش کرد. لذا رزق نظام رزقه، نظام رزق محورش رزق ولایت. حتما به رزق مادی هم میرسه، اما رزق مادی که من رو جهت ولایت توسعه بده، اون رزق مادی که میخواد جهت ولایت من توسعه بده حتما سمتش سمت زهده، سمتش قوره در دنیا نیست. من خود وارد بحث خودمون بشم.
چ
چی چی؟ بله بله ولم نجد له. ببینید این عزمی که شما دارید میگید نسبت تولی هست، ولایت هست به او هوای نفسه. این در انسان ما این اختیار رو قرار داریم. انسان دو جا میتونه بره، اصل جهت هست. اگر چوب خلقش کرده بودیم، اگر حیوان خلقش کرده بودیم، اگر آسمان خلقش کرده بودیم، اگر ملک خلقش کرده بودیم، دو جا نمیتونست بره، حرکتش یه جوره بود. اما در این حرکتی که دو طرفه هست، آیا با اختیار خودش اختیارش در خدمت خدا قرار داد یا نه؟ این مسئله ما عزمی درش ندیدیم. این که عزمی درش ندیدیم فقط در حضرت آدم ندیدیم، در همه بنی بشر هم ندیدیم. که نهایت خلقت بعد از ظهور تا به نزدیک قیامت برسه یه همچین بشری تحویل دنیا میشه که چی؟ که با اختیار خودش چیزی غیر از اراده امام رو اختیار نمی کنند تو همه وجود.
شامل امت پیامبر میشه این مسئله؟
نه همه، یعنی جامعه و دنیا به این سمت باید حرکت کنه که اون چیزی که ابتدای خلقت نسبت بهش کم لطفی کرده، نتونست فتنه ابلیس رو از اراده خدا بازشناسی بکنه. ببینید این مراحل داره. شما یک سلمانی دارید که در دوران بعثت این کار رو انجام داده، اما اینکه همه دنیا این وضعیت رو پیدا بکنه نزدیک قیامته. اونجایی که همه اهل عالم این رو میپسندن که اراده امام جاری باشه، اختیار دارند و دوست دارن هرچی امام میگه جریان پیدا بکنه. این اول ظهور هم نیست، اول رجعت هم نیست. همیشه این دو جهت خواستن ها که حضور داشته باشه هوای نفس، ای او تفاوت داره. ای بهشت بعد از ای با بهشت اول، او بهشت اول فاعلیت منفی توش نبود، اما وقتی ابلیس حضور پیدا کرد حضرت آدم هم اغوا شد، میگه اگر اغوا رو تو پذیرفتی شأن زندگی دیگه او بهشته نیست، باید بیای رو زمین. حالا میاد رو زمین، حرکت میکنه، به جایی میرسه که میگه من اختیاره رو به این نحوی که بخوام فعل ابلیس رو جاری بکنم نمیخوام. چه کار میکنه؟ با اختیار خودش همه فعل امام رو جاری میکنه. یعنی اختیار هست و چنان لگامی به هوای نفس زده که جرأت حرکت خلاف جهت امام نداره. چی؟ یه شأن این پیدا میکنه که وارد اون بهشت موعود بشه. قبل از شأن ورود نداره. اون تمیز خبیث از طیب اتفاق نیفتاده هنوز. شما در حکومت حضرت حجت غلبه جهانی برای اهل ایمان هست، اما اون تمیزی که میخواد باز هنوز اتفاق نیفتاده. این حرکت ادامه پیدا میکنه تا بیامد که اونجا میگید این تمیز باید نهایی بشه. وقتی این اتفاق افتاد، به همین دلیل هست که شما میگید استمرار فاعلیت انسان در بهشت هم هست. یعنی وقتی بر اهل جهنم امیرالمومنین ورود پیدا میکنه، آتش خاموش میشه. بعد میپرسم چه اتفاقی افتاده که این آتش از ما برداشته شده؟ میگن امیرالمومنین حاضر شده. میگن نمیخوام. حضور امیرالمومنین رو این دشمنی رو استمرار میدن. بذار علت خلوق هم استمرار و فاعلیتشون هست. از این طرف هم شما اهل مومنین همینطور هم. هیچ ذره حضور شیطان رو طلب نمی کنن. این تا اواخر عمر زمین استمرار داره تا نهایت تمیز و جدا شدن طیب از خبیث اتفاق می افته. بله خب وارد
بحث خودمون بشیم توی گفتمان انقلاب اسلامی فصل دوم، گفتار اول، مبحث چهار. اینجا بیرمش چیزی با این بیرمش ما در جلسه قبل سه تا وصف رو گفتیم. یه روایتی هست، روایت زیادی هست، ولی باید یه کار اجتهادی بکنیم، الان ما فضاش نیست، که تو اصول کافی هست، تو بقیه منابع هم هست، که چند تا وصف رو مادر همه اوصاف قرار میده، از اوصاف رذیل خدا که هرس و حسد و استکبار جازش هست. حالا بقیه اوصاف بودن 8 هست، حالا تو ذهنم نیست، ولی اینا جازش هست. حالا در ادامه ما داشتیم اوصاف سیستم اقتصاد غربی رو، چه اوصاف رذیله ای رو ایجاد میکنه مطرح کردیم، هرس و حسد و محرومیت رو عرض کردیم و به عنوان سیستم سوخت رسانی، انگیزه، یادتون باشه انگیزه ای که بخواد برای جامعه ایجاد بشه برای حرکتش رو اینجوری معنا میکنه. خب در ادامه سیستم الکتریکی و سیستم مکانیکی رو هم داریم. این رو ما الان با صورت ماشین داریم مطرح میکنیم، اما این رو به همش میزنیم. ما الان داریم میگیم ماشین، ولی یه جایی میرسه میگیم این تصویرت از ماشین بیا ارتقا بده به انسان، یه موجود مکانیکی حالا بیاد یک موجود ارگانیک بشه. ارگانیک تفاوتش با ماشین اینه که خودش قدرت حرکت داره، انسان خودش قدرت بهینه داره، یه جایش زخم میشه خود بدن شروع میکنه درستش کردن، قطعه‌ش خراب میشه خود بازسازی داره. در ماشین اینجوری نیست، اگه قطعه‌ش خراب بشه بعد از بیرون یکی بیاد تعمیرش کنه، به همش بزنه، درستش کنه. اما در انسان یک موجود ارگانیکه. ما الان درسته به عنوان ماشین داریم توصیف میکنیم، اما توجه داشته باشید بعداً میکنیمش یه موجود ارگانیک. لذا این خورده رو الان نگیرید الان به عنوان ماشین معنا کردیم، معنی درستی نیست، ما الان برای تقلید به ذهن است، برای که به ذهن شما نزدیک بشه. خب قسمت بعدی که به عنوان سیستم الکتریکی مطرح میکنیم مکانیزم عرضه و تقاضا است. عرضه و تقاضا چیه؟ توی نگاه ابتدایی یعنی اگر تخم مرغ در یک کشوری تولیدش زیاد بشه و مصرف به اون اندازه نباشه، قیمت تخم مرغ چی میشه؟ میاد پایین، کم میشه. اگر تولیدش کمتر از نیاز باشه قیمتش میره بالا، چون همه میخوانش، نیاز هست اما تولیدش نیست. این یه شکل ساده و ابتداییشه. اما اگر آمدید در اصل نیاز یک تفاوت ایجاد کردید، یعنی نیاز رو از نیاز طبیعی خارجش کردید، من یک نیازی دارم به سیر شدن، این یک تکنار من میتونه سیر بکنه، این مقدار تخمه میتونه من سیر بکنه. اما اگر آمدم یک بازار متنوعی از خوراکی‌ها جلوی نمایش گذاشتن. یعنی تکثر و تنوع رو به گونه‌ای زیاد کردن که او میل و تحریک بیشتر از نیاز واقعیش ابراز بکنه. یعنی چی؟ یعنی نیاز کاذب ایجاد کردن. نیاز کاذب عرضه و تقاضا رو از حالت طبیعیش خارج میکنه. حالا نظام سرمایه داری عرضه و تقاضا رو که طبیعی معنا نمیکنه، عرضه و تقاضایی که نیاز کاذب داشته باشه نیاز کاذبش رو هم خودش به عهده بگیره. با چی؟ با تنوع گرایی. این تنوع گراییه عامل این میشه که شما همیشه بیشتر از نیازت مبادرت مصرف بکنی. معناش تو شهر چیه؟ اسراف. پس یه تعبیر اینه که عرضه و تقاضا در مکانیزم طبیعی اتفاق بیفته. یه تعبیر دیگه اینه که عرضه و تقاضا در مکانیزم مؤثر اجتماعی اتفاق بیفته. این تأثیرات اجتماعی در این عرضه و تقاضا دخیل میشه، وضعیت رو به هم میگیره. یعنی چی؟ یعنی اون عدل و ظلم در اینجا حاضر میشه. موضوع یه موضوع اختیاری است. چرا؟ چون میخوان به سمت توسعه ثروت و توسعه ابتهاجات حرکت بکنن، لذا مکانیزم عرضه و تقاضا رو از وضعیت طبیعیش خارج میکنن. با چی؟ با تنوع گرایی، با خلق اسراف. اونجایی که عرض کردیم که مصرف بیشتر عامل میشه برای تولید بیشتر، همینکه اختلاف پتانسیل بین مصرف و تولید ایجاد میکنن تا عاملی بشه برای انگیزه تولید. این اختلاف رو هم تأمین نمیکنن، اما حرصش هست، نیازش هست. همه این نیاز رو هم پاسخ نمیدن، اما این جوری به نمایش میگذارن که این خلق حرصه و حسده تبدیل به اسراف هم بشه. خب این وضعیت کالاست که این یک فضای مفصلی داره، تفاوت بین عرضه و تقاضای طبیعی و عرضه و تقاضای مؤثر که یه بحث مبسوطی داره. لذا اینجا میخوایم اثبات بکنیم فرض ظلم و عدل رو در مکانیزم عرضه و تقاضا در سطح خوردش هم حتی. اینجا سوالی نیست. تو قسمت بعدی میگیم حالا مقدار مطالبه هر جامعه ای روی کالایی جمع زده میشه رو هم یه عددی رو میده، مقدار تقاضاش هم جمع زده میشه یه عددی رو میده، مجموعه تولید و مجموعه مصرف در کالا. اون جامعه ای که موفق شده باشه هم حرص اجتماعی رو بالا برده باشه، هم حسد اجتماعی رو بالا برده باشه، هم مصرف اجتماعی رو بالا برده باشه، هم متناسب با این مصرف چند برابر بیشتر تولیدش رو بالا برده باشه، این میتواند در جمع‌بندی قدرت ارزی پیدا بکنه، چون صادراتش بر وارداتش پیشین میگیره. حالا این قدرت ارزیه در مواجهه با قدرت ارضی کشورهای دیگه، این هم یه عرضه و تقاضایی داره. عرضه و تقاضا سطح دوم، عرضه و تقاضای ثروت، قدرت ارضی یک کشور در مقابله با قدرت ارضی یک کشور دیگه. همون عرضه و تقاضایی رو که در
تخم مرغ مطرح می‌کردید تو ثروت هم هست. یعنی اگر مقدار درآمدی که یک کشور داشته باشه از مقدار مصرفش پیشی بگیره، وزن چی کم میشه؟ قیمت چی کم میشه؟ قیمت ارزش بالا میره. چرا؟ چون در موازنه تولیدش بیشتر از مصرفش بوده. خب حالا اون کشوری که بتواند تولید بیشتر داشته باشد از مصرفش، و از طرف دیگه هم گفته بودیم انگیزه برای تولید چیزی غیر از انگیزه مصرف نیست، جای تناقض نشد؟ تناقض چجوریه؟ از یه طرف گفتید اگر حرص و حسد و محرومیت اتفاق نیفته الگوی تولید شکل نمیگیره. این هم تولید چیه؟ طبقاتیه. از یه طرف دیگه هم الگوی مصرف اونم طبقاتیه. از اینجا میگی انگیزه برای تولید موقعی اتفاق میفته که شما مصرف رو طبقاتی کرده باشید. در نتیجه شما دارید بگید چی؟ بگید تولید بر مصرف ثبت میدید. وقتی مصرف رو میخواد توسعه بدید انگیزه تولید بشه، چگونه نتیجهش بشه که تولید ثبت بگیره؟ کی میتونه جواب بدید؟
در خلاصه قبل همین وارد بحث جدید نشدیم. احضا و تقاضی رو اجمالا گفتیم، به نظر هم ساده بود. حالا این بحث دوره بحث قبل یه تناقضی رو داریم بگیم. گفتیم بحث جلسه قبل این بود که برای انگیزه تولید نیاز داشتید مصرف رو در جامعه توسعه بدید، اما این توسعه مصرف خرج و مرز طلب نیست، حتما طبقاتیه. این طبقاتی کردنش علت میشه که چی باشه؟ نیازش باشه اما ارضایش نباشه. نیازش برای جامعه اتفاق بیفته اما ارضا نشه. فاصله بین نیاز و ارضا هست که نتیجه تولید رو بالا میبره. جا افتاد یا نه؟ دوباره تکرار میکنم، چون بحث سخته. اگر ما چند هفته هم جلو نریم دونه دونه جا بیفته، به نظر من جا پیدا بکنیم. لذا اصرار نداریم که بخوایم جلو. ما گفتیم برای حرکت اقتصادی تولید لازم، برای تولید انگیزه لازم. من برای چی تولید کنم؟ گفتیم با تنوع، با مد، با تکثر در کالاها یک فضایی از مصرف رو به نمایش میذارن جلوی مردم.
بعد با الگوی مصرف طبقاتی بهره‌مندی از تکنولوژی، بهره‌مندی از محصولات رو هی به رخ مردم میکشن که چه قدرتی از مصرف داره. وقتی این طبقه نسبت به طبقه بالاش نگاه میکنه، رسیدن از این طبقه به طبقه بالا انگیزه میشه برای تولید. پس انگیزه تولید با طبقاتی کردن مصرف اتفاق میفته. طبقاتی کردن مصرف هم بدون اینکه شما در اصل الگوی درآمد اینجا باید میگفتیم چیز هم غلط نمیگیره، درسته؟ نه درسته، نمیشتن سوال نفرمانید ولی نکنم اینجا 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 یادم رفت، ولی بعضی موقع ما عمدن این کار رو کنیم. خب این هم با الگوی طبقاتی درآمد اتفاق میفته. این چی؟ یعنی اگر درآمد الگو نداشته باشه و طبقاتی نباشه، اون مصرف طبقاتی نمیشه. این از بالانس این دوتا شما انگیزه برای تولید درست میکنید. اما همیشه فاصله است بین ایجاد نیاز، که این نیاز هم که گفتیم نیاز طبیعی نبود دیگه، نیاز کاذب، و ارضاء نیاز. به هر میزان که در جامعه فاصله بین ای باشه چه اتفاق میفته؟ تولید بیشتر از مصرف میشه. این تونستن هرس رو ایجاد کنن، انگیزه برای تولید ایجاد بکنن، کارگر به تولید بیفته اما اون مقدار مصرف نکنه. لذا هر کشوری در این سیستم که درآمدش بیشتر از مصرفش باشه، هر کشوری که صادراتش بیشتر از وارداتش باشه، به معنایی هست که تونسته فاصله بین نیاز و ارضا رو زیاد بکنه. جا افتاد؟ بازم تکرار کنم. خب این فاصله بین نیاز و ارضا هست که میاد در عرصه بین المللی یه حضور ارضی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی مجموعه درآمدهای یک کشور این یاد توی کفه ترازو مجموعه مصرف های یک کشور یاد توی کفه ترازو چقدر فاصله بین نیاز و ارضا باشه تا بگم این وزنش سنگین تر بشه یا این وزنه. اگه این وزن سنگین تر شد، به معنی هست که یک مقدار پول دارن که مصرف نشده، این قدرت ارزش رو بالا میبره در مقایسه با پول یک کشوری که مجموعه مصرفش سنگین تر هست. هر کجا فرق حاصل نمیشه برای جمع وایس ما نمیخوام بریم جلو. اشکال بکنید وایس. مثال بله دیگه، فاصله بین نیاز و ارزاش هست. او کشوری که نتواند این فاصله رو زیاد بکنه، یعنی مصرفش بیشتر از درآمدش میشه، درست شد مثل ایران؟ مصرفش بیشتر از درآمدش بشه، نتونسته فاصله بین نیاز و ارضا رو به صورت طبقاتی زیاد بکنه. همیشه بدهکاره. بله دیگه. چی؟ بله. یه عامل دیگه هست آنون سبسنده. اگر کشورها رو نگاه بکنیم، عامل اصلی درون کشورها اینه، عرضه و تقاضاش، تولید و مصرف، صادرات و واردات. چین هم همینطوره، با یک تفاوتی که نادر است، فقط چین و به نظر من پایدار هم نخواهد. چین به دلیل اینکه نظام سیاسیش رو کمونیستی قرار داده و نظام اقتصادیش رو سرمایه‌داری، این چالش رو بعداً خواهد داشت که این یواش یواش فاصله طبقاتی درش توسعه پیدا بکنه. وقتی توسعه پیدا بکنه، این مکانیزم دوباره در اونجا هم میاد. با اهرام سیاسی تا یک جایی میتونه شما این کشور رو حفظ کنه، ولی به جایی میرسه که شما نرخ کارتون اشباع میشه. الان چین به دلیل اینکه نرخ کارش ارزون هست، محل سفارشه خیلی از تولیدات دنیاست درش. امریکا بیاد کارخانه در اونجا احداث بکنه، نیروی قیمت کار ارزانش، ارزان به خدمت شما تولیدات امریکایی رو جواب بده. این فضا رو چین باز کرده. چین به عنوان نادره، بعد چند جلسه باید در خصوص فقط چین صحبت کنه. و اینکه آیا میتواند پایدار بماند یا نه، این رو بعدا هستیم خدمتون. نه دیگه، شما دارید ساختار برش درست میکنید. میگید اگر محیط تنوع شد، محیط حفظ هم میشود. اگر مد رو ارزش کردی، میل به مصرف هم ایجاد میشه. پس بحث مردم نیست. حالا بعدم میگم چه ساختارهای پشتی هست. ما فعلا داریم به آثار صحبت میکنیم، میگیم اثرها چیه. بعد اینکه اینو باش چه پشتوانه های ساختاری درست میکنن، اینا هم باید بعدن توضیح بدیم. پس اینجا میاد تو موازنه ارزی. حالا دو تا کشور میخوان ارزشون با هم وزن بشه. این سطح دوم از ارز و تقاضا است که اینجا گفتیم منحصر به کالا نیست، بلکه ثروت هم دارای مکانیزم ارز و تقاضا است و مورد داد و ستد قرار میگیرد، که البته اینجا یه مقدار اجمال گفته شده. من یه مقدار تفصیلش که بدم، 4 تا بازار داره هر سیستم اقتصادی. قبلا گفتم، بازم تکرار میکنم. 1 کالاست، 2 کار، 3 سرمایه است، 4 تکنولوژی یا تکنیک، هر چی اسمشو بذاریم. ولی ما اینجا فرق مجموعه درآمدهای کشور که میگیم، منظورمون کالا نیست، منظورمون کار نیست، سرمایه نیست، تکنولوژی نیست، همه اینها با همه. لذا عرضه و تقاضایی هم که ما مطرح میکنیم همش عرضه و تقاضای کالا نیست. وقتی میاد تو مقیاس کلان، مجموعه اینها باید لحاظ بشه. اما مجموعه اینها که لحاظ میشه، یک شاخص کمی داره. یعنی چی؟ یعنی مجموعه تولیدات یک کشور وقتی بالاتر از مصرفش بره، نمیگن مثلا این کشور 30 تن تخم مرغ امسال اضافه داره، 100 تن مثلا گندم اضافه داره، 25 تن مثلا چیزی اضافه داره، 1000 تا نیروی کار کارگر ساده اضافه داره، 35 تا متخصص اضافه داره. اینها رو به صورت جزئی نمیگن. شاخص تبدیلشون سرمایه است، ثروته که نیروی کارش قابل تبدیل شدن به ثروت هست. ما 1000 تا کارگر داریم، روزی 8 ساعت کار کنن ضرب در 70,000 تومان، این مقدار توانایی ثروت اضافه داریم که میتونیم صادر کنیم. این اگر صادر کنیم این نیروی کار رو، اینقدر پول گیرمون میاد. لذا یا کمی میشه، کمی شدنش با سرمایه اتفاق میفته. لذا وقتی میگید مجموعه درآمدهای کشور، دارید با یک شاخص محوری میسنجینش. همین دیگه قیمت پیدا میکنه. 100 تن گندم اضافه آورده باشید تو دنیا چه قیمتی دارد؟ با هزینه حمل و نقلش شما اینجا تولید کردید، اما تقاضاش مثلا در آمریکای جنوبیه، با این مسئله که حمل و نقلش رو هم لحاظ بکنید قیمتش چقدر در میاد؟ ممکنه گندم در اینجا 400 تومان باشه، در آمریکا 500 تومان باشه، اما باز نمیگی که این قابل صادر کردن هست، چون اون حمل و نقلی نداره. مثلا به آمریکای جنوبی شما مثلا 200 تومان از این حمل و نقل دارید، لذا 600 تومان رو تقاضای شما میتونید حساب بکنید و قیمت درش بذارید. به همین دلیل هم هست که شما نگاه میکنید میبینید امریکا براش میصرفه که مثلا تولیدات گندمش تو دریا بریزه، اما در افریقا یا جای دیگه استفاده نکنه. چرا؟ چون میخواد وزن دنیاییش به هم نخوره، قیمت دنیاییش کم و زیاد نشه. خب پس مجموعه درآمدهای کشور و مجموعه مصرفهاش حتما باید درآمدهاش وزن بیشتری پیدا بکنه. اون هم مکانیزمی نداره الا فاصله بین نیاز و ارضا رو بتونه کنترل بکنه و طبقاتی کنه و این فاصله رو زیاد بکنه. حالا این میاد توی ارز. ارز مجموعه درآمدهاست که شاخص کمی پیدا کرده. قدرت یک کشور است، قدرت اقتصادیش. مجموعه درآمدها حاصل تولیدات کالا، تولیدات کار، 1000 تا کارگر دارن، الان آموزششون دادن، اینا شدن تکنسیان، شدن کارگر فنی. این تفاوتی که از سال گذشته تا امسال براشون اتفاق افتاده یه قیمتی داره. یا شدن پزشک، یا شدن مدیر عامل. این ارتقای کار هم اتفاق میفته. سرمایه هم همینطور، چگونه زاد و ولد پیدا میکنه زیاد میشه. تکنیک و تکنولوژی هم چگونه توسعه پیدا کرده. این نیروی کاری که دانش بنیان هست تونسته به تکنیک هم برسه یا نه، و فعلا فقط نیروست. ببینید ما الان نخواستیم وارد در مناسبات خورده اینها بشیم. ما الان فعلا داریم جمع میبندیم. الان ممکن یک کشور در کالا توسعه یافته باشه، در کالا در کار نباشه، در سرمایه باشه، در تکنیک باشه. الان ما نسبت های اینو نمیخواد بگیم، اینها همش با هم ترکیب میشه، نسبت های مختلفی رو نتیجه میده. الان بحث ما این نیست. خب حالا این شد قدرت ارزیه یک کشور. این قدرت ارزی ها با هم درگیرن. این ارز و تقاضای در ارز، این میشه سطح دوم از ارز و تقاضا. روی ارز چه کشوری تقاضا هست؟ رو ارز چه کشوری تقاضا نیست؟ رو ارز کشوری که نسبت بین درآمدها و مصرفش پایداری تاریخی داشته باشه. دقت کنید. یعنی چی؟ یعنی سال اول درآمدهاش از مصرفش بیشتر باشه، سال دوم هم همینطور، سال سوم هم همینطور. بشه به فاصله بین نیاز و ارزاش اعتماد کرد. دنیا رو به سمت این معادله مجاب بکنه که من در کشورم این پایداره، به هم نمیخوره، ولی اساس من وزن ارزم کم و زیاد نمیشه، همیشه در حال توسعه است. وقتی این رو تونست به دنیا ابراز بکنه، عرض مرجع هم قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر من به عنوان کشور ایران مجموعه مصرف و دارایی هم تو یک سال تو موازنه نباشه، همیشه در حال سقوط باشم، اگر این چیزی رو بخوام به کشوری صادر بکنم، او کشور عرض من رو به دلیل عدم ثباتش قبول نمی کنه. میگه به یک چیزی با من معامله بکن که ثبات داشته باشد، تنزل نداشته باشه، حداقل این ثبات رشد هم نداره، تنزل نداشته باشه. بر این اساس ممکنه من با عراق معاملات متفاوتی داشته باشم از صادرات و واردات، اما هیچ کدوم عرض همدیگه رو رسمیت نمیشناسیم، چون مسئله پایداری و ثبات مورد توجه نیست. اگر هم میان با هم توافق میکنن که من اگر کالایی به تو صادر میکنم، تو چیزی به من صادر میکنی، با ارز خودمون باشه، اما این ارزها رو خودش معیار سنجش نیست، اون ارز مرجع معیار سنجشه. یعنی درسته من الان میخوام به تو دینار بدم، اما چقدر دینار بدم؟ با دلار میسنجم. تو میخوای با ریال با من معامله کنی، امروز به چه مقدار ریال با من معامله کنی؟ با تعادل با ارز مرجع میسنجم. بازم فرقی نمی کنه، بازم فرقی نمی کنه. پس مرجع شدن ارز الان، یعنی در سطح خرد در یک کشور وقتی میخواد توسعه پیدا بکنه، میاد در مبادلات ارزی حاضر میشه. پایه قیمت ارزهای کشورها قرار میگیره. وقتی پایه ارز کشورها قرار گرفت، رو خود این ارزه به عنوان یک ثروت تقاضا میاد. این تقاضایی که رو ارز میاد متفاوت با تقاضایی است که در درون کشورها معنی پیدا میکنه. یعنی مقدار دارایی و ارزشی که یک ارز در نسبت بین درآمدها و مصرفهاش پیدا میکنه یه بحثه، در وزن بین ارزها هم پیدا میکنه یه بحث دیگه است. این یعنی سود روی سود. چرا؟ چون رو پولش هم تقاضاست، بدون اینکه تولید کرده باشه. تقاضایی رو پولش هست بدون اینکه تولید هم اتفاق افتاده باشه.
ضرر یا سود مال
اونا
بیشتر مال
اونایه؟
نه نه نه، مثلا من
ده دارم، اصلا اینجا موضوع صرافی نیست، موضوع قیمت گذاری ریال هست با دینار.
مثلا هر یک دینار
10,000
تومان.
چرا؟ چرا؟ خب حالا چرا با دلار میسنجیم؟ مثلا عرض میکنم چرا امروز 10,000 تومان باشه، فردا 10,100 تومان باشه؟ ارزشش با دلار میسنجه. چرا این دو تفاوت؟ چون اون فلوسید این رو کمی کنید، توجه کنید، فاصله بین نیاز و ارضا، فاصله بین درآمد و مصرف به عنوان یه مانیتورینگ روزانه در بانک مرکزی سنجش میشه. لذا میگن امروز ریال اینقدر ارزشش اومد پایین، اینقدر ارزش اون رفت بالا. پس این وزن کردن همیشه هستش، به نحو ماهانه، سالیانه، هفتگی و روزانه و ساعتی. خبری که مثلا فلان شرکت تونسته به فلان تولید برسه توی این وزنه اثر میکنه. فلان جا تونسته مثلا نیروی کار اینقدر مهاجرت کردن از ایران، این مقدارش تخصص داشته، این مقدارش کارگر بوده، این توی وزنا اثر
میذاره.
برای آمارای دقیق داره، حجم واردات و صادرات شما به لحظه کنترل داره میشه. شما تو بعضی از مراکز بانک مرکزی که برید اینو میبینید، میبینید یک مجموعه مانیتورینگ بسیار زیادی عین کابین هواپیما حضور داره، هر کدومش داره یه آماری رو میده و به لحظه هست، عین مثلا اتاق عمل. حالا شما دو تا مانیتور یا سه تا مانیتور تو اتاق عمل دارید، اینجا نگاه میکنید یک دیوار بزرگ پر تلویزیون و مانیتور هی داره شاخص‌های مختلف رو اندازه میگیره.
یعنی درآمد کشورها رو
تکنوز انجام میده. ما خود همین کشور. حالا این خرد میشه. این کالا، کالاهای سرمایه‌ای دارید. من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. کالای ارزم به خدمت شما صنعتی دارید. کشاورزی دارید. خدماتی دارید. میام نمیخوام دونه دونه اینا رو خرد بکنم. تو اینا هم باز دارید، باز تو سرمایه هم دارید، توی تکنولوژی هم دارید.
ببخشید.
الان اینکه برای مثلا کشورها
ارزش
مرجعی میخواد که این تفاوت ارزش میاد، اضافه ارزش ایجاد نیاز رو بسنجه، بعد برای همه کشورها به صورت روزانه داشته باشه که مثلا بخواد.
نه 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 نه
نه، هر کشور مال خودش میسنجه. هر کشور این فاصله رو مال خودش میسنجه. نهایتش تو وزن میادش. درآمدش با مصرفش، درآمدش تو من در نسبت درآمد و مصرفش به روز مشخصه. وقتی به روز مشخصه قیمت ارزش هم مشخص میشه.
کشورش خودش
میاد درآمدش و مصرفش مجموعه اینا احسن بین درآمد و مصرفش میخواد تعادل ایجاد کنه با همه پارامترهایی که داره، اون وقت یا میتونه یا نمیتونه. به هر میزان که تونس میگه قدرتش رو برده بالا، به هر میزان که نتونس داره ضعیف میشه. حالا پارامترهای دیگه هم هست که مثلا عرض میکنم اگر ارز عربستان میبینید ثابته یا پایداری داره، به دلیل فاصله بین نیاز ارزاشه یه از سرمایه میخوره. بجه نمیخوام الان همه کشورها رو دونه دونه آنالیز بکنم، اما یه قاعده عمومیه برای دنیا که دارید میگی این موضوع نیاز و ارزاست و این فاصله ای که لازم هست برای کشور موفق. یعنی این خوب بود یا بد بود؟
نه
پایگاه حرکت اقتصادی که شما گذاشتید در سیستم سرمایه داری میخواستید انگیزه برای تولید ایجاد کنید، انگیزه که میخواستید برای تولید ایجاد کنید مجبور شدید فاصله ی طبقاتی در مصرف ایجاد کنید. فاصله طبقاتی که در مصرف ایجاد کنید مجبور بودید فاصله طبقاتی در درآمد هم ایجاد کرده باشید، مجبور بودید تفاخر رو بیارید، مجبور بودید اسراف رو بیارید، مجبور بودید حرص رو بیارید، مجبور بودید حسد رو بیارید، همه اینا رو آوردید که یه نسبت ایجاد کنید، نیاز و ارضا که این هم از طبیعی بودن خارج بود. حالا این وضعیت کشور مطلوب داریم؟ نه. به هر میزان در دنیا توسعه یافته باشن، در اقتصادشون توسعه یافتن. خب حالا اینا رو میرین جلو، بعد یواشاش باید بوده بتونیم به سمت انحلالش تو مسئله اسلامی هم حرکت کنیم، اما صرفا داریم اوصاف رذیله‌ای که از این سیستم زایش پیدا میکنه اینا رو داریم توضیح میدیم. حالا اگر آمد در مقابله ارزی هم قرار گرفت، میگیم سودی پیدا میکنه بیشتر از سود اول، طبقه اول، اون سطح میشه سطح خرد، این سطح میشه سطح کلان که نیاز به ارز مرجع پیدا میکنه. خب تو اینجا صحبت از امریکا و یورو و امثال ذلک مطرح میشه که در ادامه هم بیان شده که اگر مجموع قدرت اقتصادی هر یک از کشورها مانند یک سنگ در نظر گرفته شود، این قدرت اقتصادی اگه مصرفش بیشتر باشه، ارزش رو به، حالا اینجا ما گفتیم سنگ حمام تقلیل میده، الماس رو با
سنگ حمام مال اینجا بیراز کردی بعضیم خورده گرفته بودم سنگ
حمام
آره سنگ آره. ولی اجمالا میخواییم تفاوت بین ارزها رو گفته باشیم.
اصلا الان ایران هم همین نظام داره حرکت میکنه دیگه، یعنی
اردو دیگه اون اصلا نظام سرمایه بعد میان ایران رو هم توصیف کنیم، ایران رو دیگه دور خط دورش بکشیم تا ببینیم وضعیت توصیفیمون چگونه است. ایران حتما این نسبت رو به هم زد، به خاطر همین ناهنجاری داریم، یعنی این مکانیزم نمیتونه خوب عمل بکنه. ایران این نظم رو به هم زده، از بابت این نظم به هم زدن مفتخره. اون تغییر جهتی هست که مقام معظم رهبری که تو اقتصاد هم ما موفق بش شدیم، اما حالا زبان بیانش رو ندارید، کیفیت توصیفش هم ندارید. حالا در ادامه انشالله فضا رو میریم جدا. خب چی؟ آره دیگه این شده این دیگه، وقتی شد ارز مرجع پول امریکا در زمان که تقاضا روشه، یعنی هر روز تقاضا روش هست و هر میزان که تقاضا روش هست میتواند بدون پشتوانه نسبت بین این و این چاپش بکنه، چون تقاضا روش هست برای تبدیل ارزها به هم دیگه. مثلا میگم طبیعیه، لازم به قوانین هم نیست، هر کجا که پایداری داشته باشه اون نسبت رعایت شده باشه، فاصله بین نیاز ارزشی توسعه پیدا کرده باشه، در اینجا ارزش به طور طبیعی مورد تقاضا واقع میشود. خب من الان نمیخوام الان بیارست بکنم اینا همه اینا قبل بان مال بذاری سنگه همه ما رفت میشه. خب دیگه به نظر من اینها رو اگر بگذاریم این مسئله میاد به سطح توسعه هرش. ها؟ یعنی اینا همه شونه خواستن قدرتاشون رو بریزن رو هم، مجموعه درآمدهاشون با مجموعه مصرفشون با هم لحاظ بکنن. الان نگاه میکنید میزان تقاضایی که روی یورو هست با میزان تقاضایی که روی دلار هست، زمین تا آسمون متفاوته. تو مجموعه تقاضاهای جهانی حدوداً 20%، 10%، 15% روی یورو تقاضا هست، 80%ش رو دلار. سطح توسعه شما که معیار سنجش هست، رابطه انسان با طبیعت هست. سه تا رابطه تعریف کردیم، انسان با انسان، انسان با خدا، انسان با طبیعت. اگر یک جامعه ای شدت پیدا کرده باشه در ارتباط انسان با طبیعت، این تعلقش رو به ماده تونسته باشه بالا ببره، قدرت این که جامعهش رو در این مسئله توسعه بده بیشتره. یعنی بگوید این سطح لذت از این خوردنی یه حدی هست که اگه بخوایم رشدش بدیم، بخوایم توسعهش بدیم، باید کار تحقیقاتی بکنیم، باید ریاضت بکشیم، باید
سرمایه‌تو به کار بندازی، یعنی انسان‌ها رو مجاب می‌کند که این قاعده یک قاعده طبیعی است، یک قاعده قهری است، یک قاعده جبری است، فرار ازش نمیشه کرد. اگر برای دنیا تونستن این رو به پذیرش برسونن، به هر میزان که تونستن به پذیرش برسونن، در این نسبت دوچار هرج و مرج اجتماعی نمیشن. اون جامعه پذیرفته ایده این رو یه قاعده میپذیره. مثل اینکه الان شما یک گله ای رو از گوسفندها به چرا میبرید، این به فکرش نمیرسه که بخواد از گله جدا بشه بره کاری رو. میدونه که باید با این گله حرکت رو. خودش رو در حرکت با گله مجبور میدونه. به هر میزان تونسته باشن انسان رو از انسانیت خودش خارج کنن، انسان رو با طبیعت همراه بکنن، یعنی شأنش رو از لحاظ اختیار اونقدر پایین بیارن که خودش رو با طبیعت یکی ببینه. قاعده قاعده بقاست، راز بقا یه قاعده طبیعی هم مثلا هست. اگر تونستن این کار رو بکنن، شما میگید که در سطح توسعه اینها تونستن اقتصادشون رو پیشرفت بدن. خب این سه سطح از مکانیزم عرضه و تقاضاست. اولی اسراف رو ایجاد میکنه، دومی چه میکنه؟ تفاخر رو. چرا؟ چون در اینی که بگوید کدام یکی از ارزها الان قدرت بروز اجتماعی دارد و درآمد هم بیشتر هست، تبرز اجتماعی براش موضوع هست. چی؟ یعنی چی؟ یعنی من الان قدرت مصرف دارم در ساخت مثلا شهر نیویورک. چی؟ همش رو هم، همش سطوح، یعنی نمیتواند اسراف نداشته باشه، این سطح کلانش وجود داشته باشه، نه او ذاتی شده دیگه، اینا همینجوری رو هم سوار میشه. خب لذا در تفاخر خودش، در این که من قدرت مصرف دارم، بعد به شما برید از بعضی از این اقتصاددان ها بپرسید، میگه اصلا این قدرت مصرفی که من الان در ماشین خودم بروز دادم، در منزل خودم بروز دادم، این جزء قواعد حرکت اقتصادی است، اصلا مضمون نیست. بعد اگه بیان از فقها ها بپرسن آقا من اینقدر درآمد دارم، اینقدر مصرف دارم، شرعیه یا غیر شرعیه، میگن خمسه تو دادی یا ندادی، که دادم سال به سال هم حساب میکنم و چون خیلی متشرع هستم تا حالا دوبارم اضافه مالم خمس حساب کردم دادم و الان مثلا در منزل من یه لوستری هست که ارزم به خدمت شما 100 میلیون قیمتش، میگم خمسش دادی یا ندادی، اگه دادی حلاله. اما نمیان تو مجموعه مکانیزم دنیا و اقتصاد دنیا محاسبش کنن که داره چه خلقی رو به عنوان یه خلق اجتماعی تزریق میکنه به جامعه. لذا شما دیگه اصلا اوصاف رو، چه حرص باشه، چه حسد باشه، چه محرومیت باشه، چه تفاخر باشه، چه اسراف باشه، اصلا فرقی معنا نمیکنه. یه کسی الان مبادرت به اسراف کرده، میگه اون جامعه اگر اسراف نکند عقب مانده است، اگر اون جامعه تفاخر نکند عقب مانده است، اگر اون جامعه حرص و حسد نداشته باشد عقب مانده است. خب تو مسئله دوم شد تفاخر، مسئله سوم هم اگر تونسته باشه نیاز و ارضا رو در مسئله با طبیعت جلو ببره، اینجایی هست که استکبار مقابل خدای متعال داره به خرج میده. یعنی من تونستم همه مخلوقات تو رو که تو مختارشون خلق کرده بودی یه حیوان من تعریف بکنم و برایشون چیکار بکنم؟ حاکمیت ایجاد بکنم، حاکمیت سرمایه بر انسان به عنوان یک ابزار، به عنوان یک ماشین، به عنوان یک چوب، به عنوان یک سنگ. جبر رو تو همه شئون جامعه تزریق بکنه. خب این هم از این قسمت.
منظور از دپارتمان‌های اقتصاد در دنیا
دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی اقتصاد. دیگه حالا علوم رو هم متناسب با این سفارش میدم. تو من الان اگه بخوام این مکانیزم رو توسعه بدم، تحقیقات من برای توسعه تکنولوژی چجوری باشه؟ به دانشگاه سفارش میدم. سفارشی که از اون طبقه بالا سرچشمه میگیره. اونجایی که نهایت مصرف رو داره توسعه میده. اونجا به شما میگوین که چه چیزی دستور تحقیقات شما برای مرحله بعدی قطعه صنعتی مثلا فلان چیز اتفاق میفته، یا برای پزشکی ما بیماری جدیدی برامون ایجاد شده تحقیق کنید، مثلا هر کنید چه بیماری؟ بیماری که اون طبقه های بالای مصرف سفارششون میدن، در شدتشون نسبت به دنیا لاجرم توسعه توقیان دارن، لاجرم توسعه معاصی دارن، و به هر نظام معاصی جدید بشه بیماری ها هم جدید میشه. لذا نیاز به تحقیقات برای توسعه پزشکی داریم، نیاز به تحقیقات برای توسعه فیزیک داریم. کجا؟ اونجا که بتونه تکنولوژی رو برای سود و ثروت توسعه بده. همه علوم رو با یک مکانیزمی متناسب با سیستمشون سفارش میدن. یعنی چی؟ یعنی نیاز جدید رو چگونه ایجاد کنه که اون طبقه بالا فاصلهش زیادتر بشه. پس مراکز تحقیقاتی رو متناسب با این هماهنگ میکنن و ایجاد میکنن، و مجموعه های سیاسی و رسانه ها رو هم هماهنگ میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن حالا کدوم حزب رأی بیاره؟ دیگه هم کدامی که از احزاب تونسته ارتباط بیشتری رو با مراکز قدرت اقتصادی برقرار کنه، قدرت تبلیغ بیشتر داشته باشه، قدرت برای رسانه‌ای بیشتر داشته باشه، چقدر هزینه کند تا چقدر رأی جمع کند، تا چقدر افکار عمومی رو به سمت خودش متمایل کنه، هنر رو متناسب با این به کار میگیرن، رسانه ها رو متناسب با این به کار میگیرن، احزاب رو همینطور، شون فرهنگی و سیاسی جامعه رو هم متناسب با این هماهنگ کنه. لذا اگر وضعیت از وضعیت اقتصادی خارج شد و آمد شون فرهنگی و شون سیاسی رو هم به عهده گرفت، اونجایی است که میگیم درسته انسان با طبیعت رو نهادی میکنه، همه جانبه میکنه. پس اینجا دیگه در سطح توسعه از فضای صرفا اقتصادی خارج میشه. همه شئون سیاسی و فرهنگی و اقتصادی رو به عهده میگیره. اینجا دیگه ارزش و اخلاق اجتماعی رو برای شما ایجاد میکنه که چه ارزشی در جامعه معیار هست. یعنی خلق تعریف میکنه و با تعریف خلق در معیار جدیدش هی تکامل رو میخواد جلو ببره، هی توسعه رو میخواد جلو ببره. خب این ها از مبحث چهارم استراحت بکنید.